نبینا آقام و مقتدامونو بزرگمونو پسر پیغمبرمونو تنها گذاشتی باش نجنگیدی. بعد از آل الله دونه دونه اصحاب بلند شدن، مسلم ابن افسج، سعید ابن عبدالله، زهی، همه دل دادگی خودشون رو نشون دادن. امشب شهادت نامه عشاق امضا می شود.
امشب شهادت نامه عشاق امضا می شود. لبیک یا مولا حسین، لبیک یا مولا حسین. امشب شهادت نامه عشاق امضا می شود. امشب شهادت فرداز خون عاشقان، فرداز خون عاشقان. این دشت و دریا می شود. لبیک یا مولا حسین،
لبیک یا مولا حسین.
ای حجت ایمان من، ای قرآن من، ای حجت ایمان من، بر روی نی قرآن من. ای مقتدای آزادگان، یار تو هستم تا پای جان. از کربلایت مارا مران، سالار زینب یا حسین،
سالار زینب یا حسین، سالار زینب یا حسین.
عاشورایی بگو،
میخوام بگم عباس جان، علی اکبر، قاسم، عبدالله، مسلم ابن افسج، سعید ابن عبدالله، مثل فردایی شما همه تون رفتید و روح مبارکتون به اعلی علیین پرواز کرد، بلکه آمد سمت خیمه ها به سختی یه درخواستی کرد. ایتینی به ثومن یه پیراهن کهنه برای من بیارید، ایتونی به ثومن لا یرغب فی، یه پیراهنی برام بیارید کسی نگاش نکنه. اجعله تحت ثیابی، زیر لباس جنگی این کهنه پیراهنو بپوشم. لئلا اجردم، تا شاید این پیراهنو نبرن. راوی میگه آقا رفت میدان، اون صحنه ها اتفاق افتاد، از بالای اسب روی زمین افتاد.
من تو رو میبینم تو منو، تو میبینی اسیر شدنو، من یه بدن بی کفا فنا، تو حرم و آتش زدن و صحرا آروم و بی صدا، صحرا آروم و بی صدا، تنها من موندم و تو با خدا، انگار من موندم و تو با خدا. میخوام یه دل سیر ببینم روی تو رو، بیا عزیزم شونه کنم موی تو رو. میخوام یه دل سیر ببینم روی تو رو، بیا عزیزم شونه کنم موی تو رو. من تو رو میبینم، تو منو، تو شدن و من یه بدن بی کفن و تو حرم و آتش زدن و من تو رو میبینم، من و تو میبینی اسیر، من یه بدن بی کفن و تو فردا، فردای پر ماجرا، فردا من میمونم کربلا، فردا، فردای پر ماجرا، فردا من میمونم کربلا. من جدا میبینم سر تو، تو کبودی خواهر تو، من پاره پاره پیکر تو، تو یتیمی دختر تو. من تو رو میبینم، تو من و تو میبینی اسیر،
رسانه دینی.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
امیر حسین و نعم الامیر، سرور فؤاد البشیر النذیر.
درس دارد امام حسین، نه فقط برای شیعه، نه فقط برای مسلمان ها، برای احرار عالم، برای احرار عالم درس دارد.
علی و فاطمه والدات، فهل تعلمون له من نظیر.
حقیقت جاودان، بررسی سخنان امام حسین علیه السلام در نهضت عاشورا.
امیر حسین و نعم الامیر، سرور فؤاد البشیر النذیر. امیر حسین و نعم الامیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سزد ز مهر فلک خوب تر بخوانندش، قمر نه، رشک هزاران قمر بخوانندش. قسم به خون شهیدان حق روا باشد که سید و شهدای دگر بخوانندش. اگرچه زاده ام البنین بود عباس، روا بود که به زهرا پسر بخوانندش. به یک نگاه توان خلق را کند سلمان زراح صدق و ارادت اگر بخوانندش. عرض سلام و ادب و احترام دارم به شما عزیزان و شنوندگان خوب رادیو معارف. تسلیت عرض میکنم فرارسیدن تاسوعا رو خدمت شما عزیزان و دعوت میکنم برنامه حقیقت جاودان رو با ما همراه باشید تا از کارشناس خوب برنامه حجت الاسلام و المسلمین جناب استاد نجفی نژاد نکاتی رو درباره سخنها و ملاقاتهایی که بین حضرت سیدالشهدا علیه السلام و افراد مختلف رد و بدل شد بررسی کنیم. جناب نجفی نژاد سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم.
خدا رو شکر سر سفره معارف اهل بیت علیهم السلام، خصوصا سفره با کرم حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام میهمان هستیم. من هم این ایام رو به همه عزیزان شنونده و به محضر ملکوتی حضرت بقیت الله الاعظم اجل الله تعالی فرجه الشریف تسلیت و تعزیت عرض میکنم.
عزیزان همراه با برنامه حقیقت جاودان، در چند برنامه گذشته زمانی که حضرت از مکه خارج شدند به سمت کربلا و به سمت عراق، با ایشون به منزل سفاح وارد شدیم و گفتگوی اون حضرت با فرزدق شاعر رو واکاوی کردیم. نکات بسیار جالبی توی این گفتگو مطرح شده بود که از کارشناس برنامه شنیدیم، اما دیگه فکر میکنم جناب آقای نجفی نژاد باید از منزل سفاح حرکت کنیم و به سمت عراق پیش بریم. منزل بعدی کجا هست و فردی که حضرت با ایشون ملاقات میکنن و صحبتهایی که رد و بدل میشه؟
همینطور که اشاره فرمودید، وجود نازنین ابا عبدالله الحسین علیه السلام از مکه خارج شدند، در آستانه خروج وقایع اتفاق افتاده و منزل به منزل که پیش میرن ملاقات ها و اتفاقات دیگری هم رخ میده. حسب ترتیب حضرت بعد از سفاح به منزل عقیق یا بطن العتیق میرسن. ما یک قدری روند سیر تاریخی حضرت رو رها میکنیم، ملاقات وجود نازنین سید الشهدا علیه السلام با ترماه در منزل عزیب الحجانات رو انشالله در این برنامه تحلیل میکنیم. دارای درس ها و پیام های فراوانی است، هرچند شاید قبل از اون در منازلی که پیش روی حضرت است اتفاقات دیگری افتاده که انشالله در برنامه های بعدی اشاره خواهیم کرد.
انشالله. این ترماه رو یادم هست در برنامه گذشتم ازشون ذکری اومد و ایشون رو به عنوان یکی از یاران با وفای امیرالمومنین معرفی کردید. یه مقدار شخصیت این فرد رو بیشتر برامون تشریح کنید.
در تاریخ شخصیتی است به نام حاتم طائی که بسیار مشهور است و به جود و سخا مشهور بوده، در زمان پیغمبر خدا هم زنده بود، حتی نامه‌ای رو هم از پیغمبر دریافت کرد. آیا مسلمان شد یا نشد؟ بر فرض اینکه نشد، هم روایت داریم که آدم خوبی است، در جهنم نمی سوزد و روایات این چنینی.
درست.
فرزندی داشت به نام عدی که اسیر شد و به مدینه آمد. پیغمبر عظیم الشأن اسلام برخوردی بسیار با کرامت با او داشتند که سبب مسلمان شدنش شد و از یاران خوب امیرالمؤمنین شد.
برخورد به خاطر شخصیت پدرش بود.
بله، که اون در جای خودش بحث مفصل داره. از این عدی فرزندی است به نام ترماه که او هم از یاران امیرالمؤمنین است. نقلی داریم که حامل نامه امیرالمؤمنین به دست معاویه بوده قبل از وقوع جنگ صفین، که برخوردی بسیار حماسی هم میکند با معاویه، خودش بوده یا پدرش تردیدی است. ترماهی که در قصه کربلا هم مطرح میشه باز همون ترماهی است که فرزند عدی ابن حاتم یا دیگری است، باز هم در تاریخ تردید هست. با توجه به قرائنی که هست، عدی ابن حاتم از اصحاب خوب امیرالمؤمنین، فرزندش ترماه معرفت بالایی به امیرالمؤمنین دارد و یک قدری هم از جهت زمانی بعید به ذهن میرسه که این ترماه همون ترماه باشه، چون این ترماه آدمی است که خیلی عاشق امام حسینه، اما آخرش نامش در ردیف بازماندگان و جاماندگان از سفر رقم میخوره. ولذا مرحوم مجلسی رضوان الله علیه قصه این ترماه رو نقل میکنن به نام ترماه ابن حکم، یعنی اصلا فرزند عدی ابن حاتم نیست. اما قصه ای که در سایر منابع برای ترماه ابن عدی نقل شده دقیقا قصه ایست که مرحوم مجلسی برای ترماه ابن حکم. یعنی ترماه واقعه کربلا یکیست، فرزند عدی یا فرزند حکم فرقی به حال ما نمی کنه، از سرنوشت او میخواییم درس بگیریم.
خب ایشون فرمودی که در منزل عزیب ملاقات حضرت سید الشهدا نائل میشن.
بله، بعضی نقل میکنن قصه او زمانی اتفاق افتاد که سپاه حضرت گرفتار لشکر حر شده بودند. یعنی قافله امام حسین جلو رفته منازلی. تو منزلهای قبلی ما وقایعی داریم که انشالله بهش خواهیم رسید، اما از حیث اهمیت من این ملاقات رو جلو انداختم. وجود مبارک ابی عبدالله در مقابل لشکر هرند، چهار نفر به امام حسین علیه السلام ملحق میشن. هر چهار نفر کوفی هستند،
تر ماه با این هاست، اسب نافع ابن هلالم همراهشونه که حالا دارن میارن بدن به نافع یا هر چی نمیدونیم، و تر ماه هم به عنوان بلد و راهنمای اینها بوده.
درسته.
شور و شوقش هم در طول مسیر بیشتر از این سه نفر بوده که محضر ابی عبدالله میرسن. وقتی اومدن محضر آقا سلام کردن، عرض ادب کردن و ملحق شدن به یاران حضرت، به هر و لشکریانش خیلی برخورد که ما اینجا آقا رو گرفتیم در حصر و اینا دارن یارگیری میکنن، افرادی که آمدن اضافه شدن اینا تکلیفشون چیه؟ لذا بلافاصله اومد محضر امام حسین و گفت که این چهار نفر رو دست بسته من تحویل بدید، اینا که یارای شما نیستن، من مأمورم بگیرمشون بفرستمشون کوفه. آقا فرمودن اینا یارای منن، من همون جوری که از بقیه دفاع میکنم از اینا دفاع میکنم، سر سوزنی هم قصد تعرض داشته باشی به شدت باهات برخورد بکنم، یعنی اصلا وارد جنگ با تو خواهم شد. ببینید معرفت بالای امام حسین سلام الله علیه رو که خرج یارانشون میکنن و حضرت ایستادگی کردن واقعا در مقابل هور، و هور این جدیت رو که دید عقب نشینی کرد. بعد اون سه نفر به امام حسین گفتن آقا ترماه تو مسیر که میومد خیلی خوشحال بود، اصلا حالش یه حالت عادی نبود، دائما با مرکب خودش با شتر خودش هم حرف میزد، هی برای اون به جای اون آواز هدی که برای شترها میخونن و اونها رو در صحراها راهوار میکنن و حرکت میدن، به جای اونا براش روزه میخوند و هی تشویقش میکرد خوش به حال تو داری منو کجا میبری، یا ناقتی لا تذعری من زجری و شمری قبل طلوع الفجری. این ابیات رو با خودش زمزمه میکرد که شطور من مبادو از این که داری من رو با خود راه میبری خسته بشی، به زجر بیفتی، و سعی کن من رو قبل از طلوع فجر برسونی به اون کاروانی که باید برسانی. چه کاروانی؟ به خیر رکبان و خیر سفر، حتی تو حلی به کریم نجری. یارای خوبی همراه من هستن، سفر بسیار خوبی هم داره اتفاق میفته، قرار با یه آقای بسیار با شخصیت و با کرامت هم ملاقات کنیم. و البته ابیات ادامه داره، این حکایت از شور و شعف فراوان ترماه میکند برای ملحق شدن به ابا عبدالله الحسین علیه السلام.
ممنونم جناب نجفی نژاد، تقریبا با شخصیت ترماه آشنا شدیم، حالا با اون تشکیکاتی که در تاریخ هم هست راجع به اصل و نسب ایشون، اما به طور کلی فهمیدیم که شخصیت ولایی و عاشق ولایتی بوده، اگرچه حالا اتفاقاتی که میفته و شما برامون خواهید گفت که چرا نام ایشون در زمره شهدای کربلا قرار نمیگیره و جزء جاماندگان از کربلا ایشون رقم میخوره. در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم در برنامه حقیقت جاودان از رادیو معارف. بله عزیزان شنونده، همونطور که جناب استاد نجفی نژاد در قسمت قبلی برنامه هم خدمتتون گفتن، سیر تاریخی ملاقات ها یه مقداری توی این برنامه به هم میریزه به دلیل اون اهمیتی که ملاقات سید الشهدا علیه السلام و ترماه داشته، و به این دلیل یه مقدار اون برنامه تاریخی و سیر تاریخی رو تغییر دادیم. زمانی که حضرت سید الشهدا با لشکر هور روبرو شدند و هور حالا به زعم خودش حضرت رو گرفتار کرده، شخصی به اسم ترماه با سه تن از یاران سید الشهدا از راه میرسند و به کاروان اون حضرت ملحق میشن. اون سه نفر به حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام عرض میکنند که ترماه در طول راه چه ذوقی داشت در این سفر و چقدر خواهان ملاقات حضرت بود و رسیدن به کاروان اون حضرت. تا اینجا از جناب آقای نجفی نژاد شنیدیم، اما ادامه بحث.
بله، مرحوم مجلسی رضوان الله علیه در جلد 44 از بهار الانوار صفحه 369 نقل میکنند.
بله،
رویت ان ترماه ابن حکم قال لقیت حسینا. خود ترماه نقل میکند که من با امام حسین ملاقات کردم. و قدمتر تو لأهل میرتن، آزوقه هم همراه هم بود که بنا داشتم به خانواده خودم در کوفه برسانم. بعد کلماتی که بین خودش و امام حسین سلام الله علیه رد و بدل شده رو نقل میکند. خود ترماه میگه من تا رسیدم به آقا حضرت رو به دو مطلب تذکر دادم. اول گفتم اذکر و کفی نفسک، آقا من به شما تذکر میدم مواظب جان خودتون باشید، این یک. دوم لا یغرنک اهل الکوفه، مبادا کوفی ها شما رو فریب بدن. بعد بخش دوم سخن خودش رو آغاز میکند فوالله لئن دخلتها لا تقتلن و انی لأخاف ان لا تصل الیها، این رو بدانید قطعا اگر وارد کوفه شوید کشته خواهید شد و من حتی می ترسم که اصلا به کوفه نرسیده کشته شوید.
درست.
فان کنت مجمعا علی الحرب فانزل اجاء، اگر شما قطعا بنا دارید که به جنگید، یک کوهی در این نزدیکی هست به نام کوه اجا، کاروان رو در کنار این کوه قرار بدید و اونجا ساکن بشید که فانه جبل منیع، کوهی بسیار خوب و قابل توجه هست. فوالله ما نالنا فیه ذل قط، موقعیت جنگی بسیار خوبی هم داره، ما با قوممون هر موقع جنگ اتفاق افتاده به این کوه پناه بردیم و نقشه جنگی ریختیم، در کنار این کوه هرگز شکست نخوردیم، ذلتی ما نرسیده، همیشه دشمن رو اینجا از پا در آوردیم.
کوه استراتژیک است اون منطقه.
بله
درست.
و عشیرتی یرون جمیعا نصرک، و این رو هم به شما عرض میکنم که اگر شما بیاین کنار این کوه و پناه بگیرید، اصلا قبیله من همه هستن، شما رو یاری خواهند کرد. فهم یمنعون کما اقمت فیهم، تا مادامی هم که شما کنار اینها هستید دشمن رو از شما دفع میکنند. و در واقع در ابتدای کلام به حضرت یه تذکر میدهد و بعد هم به حضرت یه هشدار جدی میدهد، در بخش سوم از کلامش هم به حضرت یه نقشه جنگی استراتژیک ارائه میکنه.
درست.
وجود نازنین ابی عبدالله پاسخش رو خیلی کوتاه میفرماین، میفرماین که تر ماه ان بینی و بین القوم موعدن اکرهان اخلفهم، تو میدانی که بین من و کوفی های عهدی بسته شده و اونها دعوت کردند و من اجابت کردم، بنا ندارم من این عهد رو بشکنم، اکراه دارم که مخالفت کنم با اون چه که به اینها وعده کردم. فان یدفع الله عنا، ما ادامه میدیم، یعنی سر عهد خودمون هستیم. اگر بلای قرار ما برسه دو حالت داره، یا خداوند متعال این بلا رو از ما دفع میکنن که فقدیما ما انعم علینا، این اولین بار نیست، بارها و بارها قبل از این خداوند بر ما منت گذاشته و بلایایی رو از سر ما دور کرده.
درست.
و کفا، و ما رو کفایت فرموده. و ان یکم ما لا بد منه، اما اگر اون چه که قرار است اتفاق بیفتد و گریزی از اون نیست اتفاق افتاد، ففوز و شهادتون، خب ما طبق همون هدفی که داریم به فوز رسیدیم. اشاره کردیم در مجلس قبل که هرگز حضرت نفرمودن ما از خدا دور میشیم، حتی اگر به شهادت هم برسیم فوز است و رستگاری، و شهادت فی سبیل الله هم که افتخاری بسیار عظیم و بزرگه ان شاء الله، اگر خداوند تبارک و تعالی بخواهد. بعد تر ماه از امام حسین علیه السلام جدا میشه، میگه من میرم کوفه به عجله، این آذوقه ها رو به دست زن و فرزندم میرسونم، کارهای زمین مونده دارم انجام بدم، سریع هم میام به شما ملحق میشم که جزو یاران شما باشم. حضرت هم بهش فرمودن که میخوای بری برو اما عجله کن، رفت و اتفاقا عجله هم کرد، چون نقل از خانوادش هست که وقتی رسید اصلا حالش یه حال دیگری بود، خیلی هم زود اوضاع خودش رو سر و سامان داد و برگشت، که متاسفانه وقتی برگشت در همین منزل عزیب الحجانات سماعت ابن بدر رو ملاقات میکنه که خبر شهادت بابا ابا عبدالله الحسین علیه السلام رو از سماع میشنود و برمیگرده به سمت کوفه. بعضی احوالات ترماه رو من باب تذکر در این که اگر از امام جدا شدید برای امر دنیایی ممکنه این توفیق از دست شما سلب بشه که مجدد برسید کنار امام و مقام شهادت نائل بشید، این اتفاق ممکنه بیفته و لذا بچسبید محکم اون لحظات حساسی که در زندگیتون اتفاق میفته. ترماه مسئولیتی داشت، رفت و بنای برگشت هم دارد، اما متاسفانه این توفیق عظیم از دست او فوت میشه شود، اگر ما نخواهیم یه تحلیلات غریب و مخفی در شخصیت او داشته باشیم، ظاهر قصه اونی که اتفاق افتاده، خودش میگه اخبرنی به قتله فرجعت، وقتی مطلع شدم آقا به شهادت رسیدن دیگه برگشتم. بعضی گفتن خبر قتل رو از سماعت ابن زید شنید.
درست. خب ممنونم از توضیحاتتون جناب آقای نجفی نژاد. یه فرصت کوتاهی رو از همکارانم در اتاق فرمان میگیریم، انشالله ادامه بحث و تحلیل صحبت‌های ترماه با حضرت سید شهدا ان شاءالله.
اگر کشتم چرا خاکت نکردم، اگر کشتم چرا خاکت نکردم، کفن بر جسم سد چاکت نکردم، کفن بر جسم سد چاکت نکردم، اگر کشتن چرا آبت ندادم، اگر کشتن چرا آبت ندادم، اگر کشتن چرا آبت ندادم، وای اگر کشتن چرا آبت ندادم.
عزیزان شنونده، برنامه حقیقت جاودان رو تقدیمتون میکنیم از رادیو معارف در حضور حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای نجفی نژاد که گفتگوی ترماه و حضرت ابو عبدالله الحسین علیه السلام رو دارن برامون بررسی میکنن. این ترماه چه ترماه ابن عدی ابن حاتم طایی باشه و چه ترماه ابن حکم، برای ما از نظر تاریخی شاید مهم باشه، ولی از نظر معنا و مفهوم این مکالمات چندان تفاوتی نداره. خب جناب استاد نجفی نژاد، ترماه فرمودید که از جاماندگان قافله کربلا هست و به فیض شهادت در رکاب حضرت نمیرسه. یک نکته رو هم گفتید که اگر به خاطر مسائل دنیایی از امام جدا شدیم، شاید به امام نرسیم و دوباره توفیق درک حضور اون حضرت رو نداشته باشیم. بنابراین باید زمانی که حضور امام رو درک میکنیم، اون رو با تمام وجود نگه داریم برای خودمون و از این فیض محروم نشیم به امید اینکه بریم و دوباره برگردیم. خب این میتونه درس اول ما باشه از این گفتگو و از این ملاقات. بفرمایید درس‌های بعدی چیه؟
ما قالب کلی شخصیت ترماه رو اگر بخوایم از لابلای عبارات خودش استخراج کنیم، چندان دلنشین و دلچسب نیست. یعنی اون نگرشی که مطلوب هست، اون معرفتی که واقعا امروز ما از امام علیه السلام داریم، شاید هنوز برای ترماه و امثال او در اون عصر و دوران جا نیفتاده. لذا اولین تذکری که به حضرت میده، میگه اذکر و کفی نفسک. ما میتونیم حمله بر صحت کنیم، یعنی دلسوز آقاست، میگه آقا جان شما ارزشمندترین جان هاست و باید حفظ بشه و این وظیفه همه ماست که جان امام علیه السلام رو حفظ کنیم. یا اینکه بگیم داره به حضرت یه تذکری میده که خیلی روشن نیست. یعنی چی آقا جانتون رو باید حفظ کنید؟ یعنی حضرت این رو نمیفهمن که کجا باید جانشون رو فدا کنن و کجا باید حفظ کنن. خب وجود نازنین ابی عبدالله الحسین، جان خود رو برداشتند از مکه خارج شدن و حفظ کردن به جهت اینکه جانشون پایمال نشه و نفسشون در حفظ و امان باشه، حتی اعمال حج رو رها کرده آمدن. خب پس معلوم میشه حضرت نسبت به این مطلب کاملا روشنن و واقفن به اینکه انسان نباید اجازه بده جانش نفله بشه، زیر دست و پا له بشه و خدای نکرده از بین بره. لذا تذکر ترماه خیلی جایگاهی ندارد، خصوصا که بعدش میگه لا یغرنک اهل الکوفه، مبادا اهل کوفه شما رو فریب بدن. این خیلی عجیبه، مگه امام یک کسی است که فریب میخوره؟ اگر احتمال، صرف احتمال فریب خوردن در امام بیاد، ما دیگه حق تبعیت از امام رو نداریم. شاید همین اندیشه هاست که ترماه رو جدا میکنه. شما وقتی یک کسی رو میخواید جلودار قرار بدید، الگو باشه، یعنی او از همه بهتر میفهمد، یعنی او هرگز فریب نمیخورد. یک کسی دور بنشینه بگه این آقا ممکنه اشتباه کنه، ممکنه درست عمل کنه، خب به صرف احتمال که ما نمیتونیم تبعیت کنیم از امام. اگه آقا از کوفیا گول خوردن چی؟ یه همچین امامی واجب الاطاعه هست. تعبیر لایق الرنکه برای امام سلام الله علیه، خصوصا که ریشه قرآنی هم دارد، تعبیر به نظر من بسیار سنگینی است. این مقدمات امام را از جایگاه خودش دور می کند،